فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. باز هم بسم الله الرحمن الرحيم. رسیدیم به فصل اول در بیان اقسام ازواج. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در حدیثی داره که تمام کتب آسمانی که نازل شده در ابتدای اونها بسم الله الرحمن الرحیم موجود بوده. کتاب آسمانی نداریم مگر اینکه با بسم الله الرحمن الرحیم افتتاح شده، که البته عرض کردیم این تورات و انجیل و اینهایی که در دسته، اینها نه توراتن نه انجیلن، یعنی اون کتب انبیا متاسفانه نابود شده، از بین رفته. این رو اثبات کردیم در جلساتی که بود. و قرآن که خاتم کتبه، افتتاحش با بسم الله الرحمن الرحیمه. همون جوری که خداوند کتاب خودش رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کرده، شایسته است که ما هم کتاب خودمون رو، بلکه فعل خودمون رو با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز کنیم. همون جوری که نامه حضرت سلیمان، تنها نامه‌ای که در قرآن ذکر شده، نامه حضرت سلیمانه، که می‌بینیم اونجا هم با بسم الله الرحمن الرحیم ذکر شده. یعنی نشون میده بسم الله الرحمن الرحیم در انبیاء گذشته هم موجود بوده. این کلمه بسم الله الرحمن الرحیم، این آیه نشون میده که انبیاء پیشین هم بسم الله الرحمن الرحیم رو داشتن، حالا به زبان خودشون، حالا عبری بودن، سوریانی بودن، به اون زبانی که بودن بسم الله الرحمن الرحیم رو داشتن. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. حمد از آن خدایی است که پروردگار جهانیان است. حمد در معنای حمد، که حمد به چه معناست، گفتن حمد جامع ستایش و سپاسه. در فارسی میگیم ستایش و سپاس، این دوتا با هم فرق دارن. ستایش وقتیه که شما یک موجود، یک امری رو ازش تعریف و تمجید میکنید، از او به بزرگی یاد میکنید، محاسنش رو ذکر میکنید، این رو میگن چی؟ ستایش کردن. ولی سپاس در مقابل احسان دیگری است. یعنی وقتی کسی به شما احسان، خوبی میکنه، شما در مقابل او چه کار میکنید؟ سپاس میگویید، ازش تشکر میکنید. در حالی که ستایش اینجوری نیست. شما یه تابلو هنری رو وقتی میبینید میگید به به چقدر زیباست، کسی چیزی به شما نمیده که، این ستایشه. اما سپاس اون وقتی که شما از عمل کسی تشکر میکنید، حمد جامع سپاس و ستایشه. حالا الحمدلله، این الف و لام بعضی گفتن الف و لام جنسه، یعنی جنس حمد اصلا مختص خداست. جنس حمد مختص خداست یعنی چی؟ یعنی این که شما هر حمدی از زبان شما و هر حامدی برای هر محمودی خارج بشه در اصل حمد خداست، چون الحمد لله. حالا چطور وقتی یه قناری چه چه میزنه ما میگیم به به چه صدای دلانگیزی، داریم حمد خدا میکنیم، داریم حمد ستایش میکنیم اینو دیگه. بله، چرا؟ چون این قناری از خودش چیزی نداره، که این مخلوق حقه، این موجود به وجود حقه، هر چی که از کمالات این داره ظهور میکنه در از کمالات الهی داره ظهور میکنه، چون ممکن که از خودش چیزی نداره، ممکن هر چی داره مال خالقشه، مال حقه. پس شما هر موجودی رو ثنا بگی، ستایش کنی در اصل. حالا خیلی وقت طرف نمیفهمه ها، بعضی مطالب هست عزیزان اینو دقت داشته باشین. بعضی امور هست اینها من حیث و لایشعره، یعنی بدون اینکه طرف بفهمه، بدون اینکه خودش بدونه داره خدا رو ستایش میکنه. شاید اصلا قصد و غرضش ستایش خدا نباشه، شاید اصلا کافر باشه طرف، داره از یک سلطانی تعریف میکنه، این حمد خدا رو داره به جا میاره، منتها بدون اینکه خودش بفهمه. اجر داره؟ نه خیر، صحبت اجر نیست. اجر مال انما الاعمال به نیات، عمل بسته به نیتشه. اینجا صحبت شریعت نیست، صحبت حقیقته، که در حقیقت حمد از آن خداست. هر حامدی حمد کنه هر محمودی را، حمد خداست، چون الحمدلله حمد مختص خداست، اصلا غیر او را نمیشه حمد کرد، چون غیری نیست که بخوای حمد کنی. بعضی هم گفتن الحمدلله یعنی اینجا گفتیم محمود در هر جلوه‌ای کیه؟ خداست، حقه. محمود در هر جلوه‌ای حقه. حالا میتونیم بگیم حامد در اصل خداست، الحمدلله حمد مختص خداست، یعنی فقط خدا میتونه حمد کنه، فقط خدا میتونه حامد باشد، یا فقط خداست که حامد است. یه بحثی هم هست در مورد حقیقت حمد، که بحث حمد و حمد الحمد، اینو خوب عنوان کنیم بحثو. حمد گفتیم ثنا و سپاسه. آقا حمد مختص خداست، یعنی لفظی که من میگم تعریف میکنم از این اون مال خداست. آقا حمد مال خداست یعنی چی؟ حمد مختص خداست، تعریف کردن فقط مال خداست. حالا تعریف کردن مثلا چقدر ارزش داره که بگیم مال خداست یا مختص خداست؟ حقیقت حمد چیه؟ حقیقت حمد. ما وقتی که چیزی رو حمد میکنیم، حمد قولی رو میگم، به زبان میاریم که ستایش میکنیم موجود را، چه میکنیم؟ کمالات او رو بیان میکنیم. شما انسان بزرگی هستید، شما سخاوتمند هستید، شما عالم هستید، کمالات او رو به زبان بیان میکنیم. این حمد چیه؟ قولیه. یه موقع حمد فعلیه، یعنی به زبان چیزی نمیگی شما، ولی دست میذاری رو سینت خم میشی. جا بلم در مجلس طرف وارد میشه، جا تو میدی به طرف، داری با این وسیله او رو چی میکنی؟ حمد میکنی. یعنی بزرگی او را نشان میدی. شما وقتی در مقابل طرف خم میشی، میخوای بگی من در مقابل تو کوچکم و تو بزرگی. دقت کنید، داری بزرگی او رو نشون میدی. پس حمد در اصل، در حقیقت، ابراز کمالات محمود است، اون شخصی که میخوای حمدش کنی. اصلا حمد بروز دادن کمالات شخص میشه چی؟ حمد. خب وقتی خداوند سبحان عوالم رو می آفریند، داره چه کار میکنه؟ کمالات خودش رو بروز میده، دارایی خودش رو، اسما و صفات خودش رو داره بروز میده، ظاهر میکنه در خارج. ما علم داریم، ظهور علم خداست. قدرت داریم، ظهور قدرت خداست. پادشاهان آینه شاهی حق، عارفان مرآت آگاهی حق، و به اسماء کلتی ملعت ارکان کل شیء. همه اشیا ظهور کمالات الهی هستند. خداوند سبحان با تجلیات اسمایی و صفاتی که خلق میکنه عالم رو، در اصل داره خودش رو حمد میکنه، چون بروز میده کمالات خودش رو. حمد گفتیم چیه؟ بروز کمالات محمود. خداوند که داره میآفریند، اسم و صفت خودش رو بروز میده، داره خودش رو حمد میکنه، منتها حمد فعلیه. پس تمام عرصه آسمان ها و زمین ظهور حمد خداست. و دقت کنید که هر موجودی از ذره تا بیضا، از سمک تا به سما، از ماه تا ماهی، از مورچه گرفته تا عرش عظیم، اینا همگی صورت صور محامد الهیان. یعنی هر موجودی از موجودات ظهور حمدی از محامد الهی است. پس هر موجودی رو که تو نگاه میکنی، داری به حمد خدا نگاه میکنی. خب الحمدو لله، فقط خداست که اینجوری حمد میکنه خودش رو. ما چی کار میکنیم؟ ما میاییم اون ظهور حمد رو، حمد خدا رو حمد میکنیم. پس میشه چی؟ حمد ما در اصل حمد الحمد، حمد الحمد. یعنی اون محامد الهیه رو ذکر میکنیم. خدا تواناست، توانایی خدا بروز کرده، اون به صورت حمد، به صورت موجودات ظهور کرده. بعد گاهی این محامد بزرگ و کوچیک دارن بسته به اون سعه و زیغ مظاهر. حمدی عظیمه، حمدی اعظمه، اون پشه ظهور حمد خداست، چون قدرت و فعل و حیات و علم و همه در اون پشه به کار رفته. تمام عالم حمد الهی است و خود تو اصلا حمد الهی هستی. بلکه دقت، بلکه هر فعلی که از هر مظهری بروز می کند ظهور حمد خداست. دم به دم در عالم هر کی حرف میزنه، راه میره، میخوابه، میشینه، بلند میشه، هر موجودی هر فعلی از این ظهور میکنه ظهور حمد خداست. به همین دلیل انسان عارف، انسان ولی، خوابیدنش عبادته. چرا میگه خواب عالم عبادته؟ خوابش عبادته، دستشویی رفتنش عبادته، راه رفتنش، هرچی ازش بروز میکنه ظهور حمد الهیه. منتها اینو دیگران نمیفهمن. اون انسان ولی، اون انسان عالم یا عارف که به این مرحله میرسه و شهود میکنه و میبینه که همه موجودات ظهور حمد خدایند، که دم به دم خداوند داره خودش رو حمد میکنه، چون دم به دم موجودات دارن آفرینش میشن، خداوند دم به دم داره خودش رو حمد میکنه. پس الحمدو بگید لله، الحمدو لله رب العالمین، الحمد لله رب العالمين. رب العالمين رب اسمیه، اولا جزو معدود اسماء دو حرفیه، چون ما در میان اسماء الله 5 اسم داریم فقط که دو حرفی هن. یکی رب، حی، حق، بر و هو، اینا دو حرفی هن. بقیه اسماء دیگه سه حرفی و حالا چهار حرفی و و رب تنها اسمیه که وقتی معکوسش کنیم یه اسم دیگه ای در میاد. بر، رب میشه چی؟ معکوسش میشه بر. بر یعنی نیکوکار، بر الرحیم از اسماء الهیه. و اسم رب همیشه مضاف میاد، هیچ وقت رب به صورت مطلق نمیاد. میگه رب العالمین، رب النبیین والابرار، به اسم رب الشهدا و صدیقین، رب المشارق والمغارب، که جناب ابن عربی یه رساله ای دارن، رساله کوچیکیه به نام القسم الالهی بالاسم ربانی. اون جاهایی که خداوند در قرآن قسم خورده، همیشه به چیزهای دیگه قسم میخوره خداوند، و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها، و به اسم رب قسم خورده مثلا و رب المشارق و المغارب، رب المشرقین و المغربین، فقط به اسم رب قسم خورده در میان اسماء الله، اونم مضاف. رب چی؟ بزرگترین جلوه رب، رب العالمین، رب العالمین. رب العالمین، عالمین به چه معناست؟ بعضی میگن رب العالمین مثلا هر شهری عالمیه، یا هر کشوری یه عالمیه. از کجا میگید؟ از کلام قوم لوط که به حضرت لوط گفتن اولم ننحک عن العالمین، آیا ما تو رو از عالمیان نهی نکردیم؟ عالمیان یعنی چی؟ یعنی مردمان دیگه عالم. عالمین پس یعنی اشاره داره به انسانهایی که در جاهای مختلف زندگی میکنن، این یه معنای عالمین میشه. یه موقع میگن عالمین اشاره داره به عالم انسانی و عوالم حیوانی، اسب‌های عالمی دارن برای خودشون، گرگ‌های عالمی دارن، شیرهای عالمی دارن، گوزن‌های عالمی دارن، زنبور عسل یه عالمی داره، مورچه‌های عالمی دارن، برای خودشون سیستمی دارن. شما می‌دونی زنبور عسل سلطنت دارن دیگه، اونا سلطنتی زندگی می‌کنن، مورچه‌ها سلطنتی زندگی می‌کنن. پس یک معنای عالمین، بعضی میگن عالمین شامل درخت‌ها، کوه‌ها، سنگ‌ها، ابرها، اینا هم جزو عالمینن. حتی فراتر از این، ما لا یرا، آنچه دیده نمی‌شود، میکروب‌ها یه عالمی دارن برای خودشون، باکتری ها عالمی دارن برای خودشون، اجنه جز مالایورا هستن، دیده نشد، آنچه که دیده نمی شود، عالمی دارن برای خودشون، و همینطور موجودات دیگه، آنچه که ما به اون موجودات اصلا علم نداریم. فرشتگان یه عالمی دارن برای خودشون. رب تمام این عوالم، رب تمام این عوالم، پرورش دهنده. رب پرورش میده، صورتگری میکنه، تغذیه میکنه، بزرگش میکنه، زنده میکنه، میمیرانه، مریض میکنه، شفا میده. حالا شما ببینید چند تا پشه تو این دنیا هست؟ ها؟ کی میدونه؟ پشه ها چقدر عمر دارن؟ چقدر؟ بلند بگید. بعضیش نوعشون یه روز 24 ساعت، بعضی ها مثلا 48 ساعت. انواع حشرات مختلف هم با هم متفاوتن، هر کدوم از اینا یه اسمی دارن دیگه، نه؟ چون شما اسمشو بلد نیستی فکر کردی پشه ها اسم ندارن؟ هر موجودی در این عالم کدی داره، هر موجودی در این عالم کدی داره. جناب ابن عربی نقل میکنه از یک شخصی که در خلوت ریاضتی میکشیده. حالا بعد یادم نیست چه مثلا لفظی رو، همینجوری یه لفظ هچل هفت، حالا چون داستانش دقیق به خاطرم نیست این قسمتش، این لفظ رو صدا میکنه، بعد یک موجود عجیب الخلقه احضار میشه، میگه تو کی؟ میگه من همین کسی هم که تو چپندر قیچی مثلا، میگه من چپندر قیچی هم. میگه چپندر قیچی چیه؟ میگه هر لفظی که شما میگید این اسم یک موجوده، اگرچه در نزد شما بی‌معناست، نزد شما بی‌معناست، شما نمیدونی معناش چیه. آقا مگس ها چقدر مگس داریم تو این عالم، بعد تخم هاش که به دنیا میاد رو کره زمین هر شب چند میلیارد مگس متولد میشه، اینا رب دارن دیگه، خودش که به خود نمیاد که، ربش اینو میپرورانه. چند میلیارد پشه، میلیارد میلیارد پشه به دنیا میاد، انواع و اقسام حشرات، میکروب ها چقدر، سبحان الله سبحان الله، باکتری ها چقدر، رب میگه ندارن اینا، رب العالمینه، فکر فقط تو هستی که خداوند داره پرورشت میده، تو همین نیست که خود به خود فکر کنی پرورش پیدا میکنی، رب داری تو، پرورش میدهد تو را. الحمدلله رب العالمین، اونقدر این رب العالمین عظمت داره، اونقدر این رب العالمین عظمت داره که در سوره حمد پشت سرش میگیم چی؟ الرحمن الرحیم، چون قلب عارف متصدع نشه، نشکافه از ترس، از شدت جبروتی که داره میگه الحمدلله رب العالمین، پشت سرش میگه الرحمن الرحیم، قبلش هم بسم الله الرحمن الرحیم، رحمن الرحیم یعنی رب العالمین رو بین دو تا رحمن الرحیم قرار داده. یک لحظه فکر کن تو این عالم چی داره میکنه خداوند، دم به دم و آن به آن. و کی عظمت الحمدلله رب العالمین رو میفهمه؟ روایت می‌فرماد امام باقر یه وقتی مرکبش گم شد، فرمود اگر مرکبمو پیدا کنم آنچنان که شایسته است خداوند را حمد می‌کنم. راوی میگه مرکب حضرت پیدا شد، حضرت سوار شد، چی گفت؟ گفت الحمدلله رب العالمین. من گفتم آقا جان شما فرمودید که اگه پیدا کنم آنچنان که شایسته خداونده است او را حمد میکنم، فرمود انجام دادم، الحمدلله رب العالمین، شایسته حمد خدا الحمد همینه، الحمدلله رب العالمین، که در نماز هر روز بدون توجه تکرار میکنیم که چی داریم میگیم. الحمدلله رب العالمین. الحمد لله رب العالمين. که یکی از معانی رب گفتن به معنی مالک هم هست، مثلا رب البیت یعنی مالک خانه، رب الدار. به معنای سید هم هست، به معنای سید هم آقا، سید یعنی آقا. رب به معنای مثلا میشنید الان ما میگیم آقا شما ارباب ما هستید، ارباب جمع چیه؟ رب، یعنی سید ما هستید، بزرگ ما هستید. شیطان هم گفت انی اخاف الله، انی اخاف الله رب العالمین. من از رب الله که رب العالمین است می ترسم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. خب سوره حمد خیلی عظمت داره عزیزان، مگه روایت نمیگه تمام قرآن در سوره حمد جمعه؟ خدای قرآن میفرماد آتیناک سبع من المثانی والقرآن العظیم. سبع من المثانی چیه؟ سوره حمد. ما به تو دادیم سبع المثانی و قرآن عظیم رو، سوره حمد و قرآن رو. یعنی سوره حمد رو گذاشی یه طرف، قرآن رو گذاشی یک طرف. و از یکی از چیزهایی که اون ور سوال میشه از انسان، از سوره حمد سوال میشه. و گفتیم سوره حمد خاصیت شفا بخشی داره. خب فصح حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه. حالا فصل به چه معناست؟ این رو، این فصل رو، فصل اول رو که بخونیم میریم سراغ چی؟ شرحش. خود آقا جان اونجا چون توضیح میدن دیگه، ما اینجا حالا اینا رو توضیح نمیدیم، تو شرح که آقا جان میفرماد اونجا مطالب رو عرض میکنیم. یک، قوله سبحانه. خب حالا ترجمه هم هست، میخوایید ترجمه کتاب رو بخونیم ها؟ ترجمه فصل رو بخونیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، ستایش مر خدای پروردگار جهانیان راست. این اثر علمی به نام فصل و حکمت اسمتیه فی کلمت فاطمیه است. خدای سبحان در سوره یاسین قرآن فرموده است سبحان الذی خلق الازواج کلها من ما تنبت الارض و من انفسهم و من ما لا یعلمون. یعنی پاک و منزه است سبحان الذی، آن که همه را از آنچه را که زمین می رویاند و از نفوس آنها، حالا اینجا نوشته نفوس، ترجمه کرده نفوس بشر، و از آن چرا که بدان آگاهی ندارند جفت آفرید. سبحان الذی منزه است آن کسی که خلق الازواج کلها، منزه است آن کسی که تمام را زوج آفرید. زوج، یک نکته ای رو عرض کنیم به عزیزان، زوج به چی میگن زوج؟ آیا زوج به معنای جفته؟ ها؟ آیا زوج به معنای جفته؟ یا به معنای دو چیزی که مکمل هم میشوند؟ ببینید شما به زن و مرد چی میگن؟ بلند بگید. زوج میگن؟ کی میدونه؟ نه، به زن و مرد زوجین میگن. زوجین، زوجین یعنی چی؟ دو زوج. زوجین یعنی دو زوج، زوج و زوجه. پس زوجین، اگه زوج یعنی دوتا، پس زوجین پس میشه چهار تا؟ نه، زوج آنیست که لنگه ای داره. چی که لنگه ای داره میشه زوج، مثل دوتا لنگه در، اینا چی هن؟ زوج هن. دوتا لنگه کفش، اینا زوج هن. زن و مرد زوج هن. تمام اشیا زوج آفریده شدن، مکمل دارن. بعد می فرماد سبحانه، خدا منزهه، یعنی زوجیت در خداوند نیست، این زوجیت در مرتبه خلقه، زوجیت در مرتبه خلقه. چون خلق الازواج کلها. بعد می فرماد خب این خلق الازواج کلها، همه چیز و زوج آفرید، شامل چی میشه؟ مما تنبت الارض، آن چرا که زمین می رویاند. آقا عرب در اون زمان برای گیاهان قائل به نر و ماده نبود، فقط نخل رو میدونست نر و ماده داره، مخصوصا که در عربستان درخت زیادی نبود، انواع درختان، فقط مثلا برای نخل، چون نخل میدونید اصلا نر و ماده داره، نر و ماده نخل هم تعاشق دارن. شما توی این عکس ها دیدید نخل ها خم میشن طرف هم، این نر و ماده نخله، وقتی دو کنار همن سرشون میاد طرف هم، اصطلاحا میگن تعاشق دارن. حالا خیلی خصلتایی هست که حالا وقتش عرض میکنیم خدمت عزیزم. در علوم جدید رسیدن که تمام گیاهان نر و ماده دارن، بعضی وقتا نر و ماده درختاش جداست، درخت نر درخت ماده، گاهی وقت نر و ماده روی یک درختن، نر و مادهش روی یک درخت، ولی تماماً چی هن؟ مماتون به طول عرض، همه زوجن، همه زوج آفریده شدن. و من انفسهم، و از خود آنان، خود آنان، حالا خود آنان شامل چی میشه؟ یعنی زن و شوهر؟ آره؟ فقط زن و شوهر نیست که، خود حضرت عالی چند تا پاداری؟ دو تا. زوجه. چند تا دست داری؟ یه بار خدمت آقا جان بودیم، همین بحث پیش آمد، ایشون این متذکر شدن، فرمود به همین صورت ظاهر نگاه میکنی، دو تا چشم داری، دو تا ابرو داری، دو تا گوش داری، دو تا مجرای بینی داری، دو تا لب داری، دو تا فک داری، فک بالا و پایین، دو تا دست داری، دو تا سینه داری، دو تا پا داری، دو تا بیزه داری، داخلی ها دو تا کلیه داری، و و و یکی یکی تمام زوج آفریده شده، تمام بر اساس زوجیته که مکمل هم میشن این ازواج. حالا چه ازواج دیگه ای هست تو وجود ما که خودمون خبر نداریم؟ اصلا چه ازواجی هست در درون ما که خودمون خبر نداریم؟ و من انفسهم، و از نفوس خود آنها، و مما لا یعلمون، و از آنچه که اونا نمیدونن. حالا بریم تو سلولا، بریم تو اتمها، اونجا هم میبینیم زوجیت برقراره. حتی کتاب غصن الفصوص رو ما بر همین اساس بحثش رو پیش آوردیم، زوجیت بین انبیا، بین انبیا هم زوجیت و تشابه برقراره. چقدر انبیایی که شبیه به همن، که از آیات قرآن اونا رو استخراج کرده ایم، خیلی روایات رو کار نداشتیم، بیشتر با آیات قرآن بررسی کردیم. سبحان الذی خلق الازواج کلها مما تنبت الارض و من انفسهم و مما لا یعلمون، و از آنچه که نمیدانند. حالا بگردید شما تو وجود خودتون، توی چیزهای دیگه، یا خود زن و مرد چجور زوج آفریده شده، چجور طراحی شدن اصلا برای هم. سبحان الله، که اصلا چه مرد چه خبر داره، زن چه خبر داره، از چیمون خبر داریم، چیمون دست خودمونه. کوچکترین عضو طرف گرفته بشه و نداشته باشه، همه عالم جنبشه نمیتونه درست کنه. سبحان الله، سبحان الله. ما غرک بربک الکریم یا ایها الانسان، ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیز تو را غر کرد بر پروردگار بزرگوارت؟ یا الله، ازواج را مصادیق بیشمار است، اصلا چون فرمود خلق الازواج کلها، بیشماره. این تعدادی که آقا جان میاره در هر نوعی به نحو کلی مثالی میفرماد، و الا اصلا ازواج را مصادیق بیشمار است. از آن جمله مصادیق ازواج، عقل کل و نفس کلن، از بالای عوالم شروع میکنه، یعنی از عوالم مجرده عقل کل داریم و نفس کل. همون جوری که ما در وجود خودمون عقل داریم که مدرک کلیاته و حکم کننده به کلیاته، این بد است، این خوب است، ادراک میکنه و حکم میکنه. اما این میتونه بدن رو اداره کنه؟ نه، یه چیز دیگه هم میخواییم. من الان گرسنه‌ام، یه چیزی باید باشه این وسط، پیوند بین عقل و بدن، که احساسات، احساسات مال چیه؟ نفسه. همون جوری که ما عقل داریم، نفس داریم، بدن داریم، در این عالم عقل کل، نفس کل و عالم طبیعت، که عقل کل و نفس کل چیان؟ زوج یک دیگرن. و از آن جمله علم و عملن، علم و عملم زوجن، اول علم بعد عمل. عزیزان یه نکته ای رو میگم، اینو فکر کنید، تحقیق کنید، روش کار کنید. پیامبر ما زندگیش بر اساس نبوتش، زندگی نبویشون منظورمه، بر اساس زوجیته، یعنی مکی و مدنی، که 13 سال مکه بودن، 10 سال مدینه. دو نحوه زندگی دارن، چون در مکه که بودن اونجا قدرت حاکم نبود، پیامبر تحت فشار کفارن، مشرکانن، اونجا یه نحوه زندگی داره. مدینه که میاد اونجا میشه حاکم، یه نحوه زندگی دیگه ای داره. سوره های مکی با سوره های مدنی، در مکه هر کی خودش مسلمانه، جامعه اسلامی نداریم، در مدینه جامعه اسلامی، حکومت اسلامی داریم. در مکه سوره های مکی رو نگاه میکنید، احکام خیلی کم داریم، تمام سوره ها مباحث در مورد توحید و قیامته، انسان شناسی، توحید، انسان شناسی، قیامت، برزخ. اما مدنی، سوره های مدنی، تمام احکام تو سوره های مدنیه، چون اول انسان باید بفهم خدایی هست تو این عالم، قیامتی هست، براش اثبات بشه، براش جا بیفته، بعد بگه خب حالا من چیکار کنم برای اینکه نجات پیدا کنم. میگیم این احکامه، برعکس این که در زندگی راه و روش دینی اول میان احکام رو یاد میدن، اصلا بحثی از اصول عقاید نمی کنن، در حالی که اول باید خدا رو اثبات کنی برا طرف، قیامت اثبات بشه براش، اینا اثبات بشه، بعد بگی خب این احکام رو انجام بده. همون جوری که سیره خود پیامبر، سیره قرآن اینجوری بود اصلا. یک دفعه پیامبر نفرمود نماز بخونید، نماز تو مدینه تشریع میشه. خب علم و عمل، مکه علم، مدینه عمله. خب حالا انشالله تا جلسه آینده که بحثمونو پی بگیریم، صلواتی نایت بفرمایید.